الرحمن الرحیم زبدة البیان صفحه 681 صفحه 12 و یمکن فهم و عدم وجوب الانفاق علی غیر الحامله بالمفهوم فالقول به وجوب حال المطلقه حاملا کانت املا کما ذکر او فی الکشاف غیر جلید. آیه هفتم از آیاتی که در ضمن نوع سوم مطرح میشه تقطیع شد و یکی به یک قطعش مربوط به سکنا شد، قطعه دیگرش مربوط به حامله. ما در قطعه دوم بستشیم و این کن اولاد حمله فانفقو علیهن. کلام به صورت جمله شرطی آمده، یعنی بیان کرده که اگر اون زن مطلقه حامله بود تا وقتی وضع حمل نکرده بر او انفاق کنی، وقتی وضع حمل کرد دیگه انفاق لازم نیست. این جمله چون جمله شرطی است احتمال داره ما ازش مفهوم بگیریم، بگیم اگر حامل است واجب است که برش انفاق کنید، زمانش هم تعیین شده کتاب از حمل. مفهومش اینه که اگر حامل نیست وجوب انفاق نداریم، یعنی اصلا وجوب انفاق نداریم، نه تا اون زمان، چون اون زمان فقط مال حامل است، غیر حامله که اصلا نمیتونه وضع هم داشته باشه. پس میتونیم وجوب انفاق رو نفی کنیم از غیر حامله به توسط مفهوم. اتفاقا اصلا همراه ماست، چون اصل عدم وجوبه. در هر چیزی که شک کنیم که واجب هست یا واجب نیست، اصل عدم وجوب میتونیم جاری کنیم. در اینجا هم میتونیم اصل عدم وجوب جاری کنیم، چون شک داریم که نفقه بر غیر حامل واجب هست یا واجب نیست، اصل عدم جاری میکنیم. در حامل که خب دلیل داریم بر وجوب، در غیر حامل چون دلیل بر وجوب نداریم اصل عدم جاری میکنیم. پس از مفهوم آیه استفاده میشود، اصلا تایید میکند که غیر حامل وجوب نفقه براش نیست. بنابراین قول کشاف که گفته مطلقه باید انفاق بشه، بر مطلقه باید انفاق بشه، چه حامل باشد چه غیر حامل، یعنی چه داخل در منطوق باشد چه داخل در مفهوم، حرفیشون حرف درستی نیست. یعنی کلامش با مفهوم آیه سازگار نیست، کلامش با اصل سازگار نیست. صفحه 681 این صفحه 12 و یمکن فهم عدم وجوب انفاق بر غیر حامل بالمفهوم، این مفهوم متعلق به فهمه، علا غیر حامل هم متعلق به عدم وجوبه. سلام. یعنی واجب نیست که بر غیر حامل انفاق شود، این واجب نیست شما از مفهوم آیه به دست میریم. اگر مفهوم آیه چنین دلالتی داشته باشد، پس حرف کشاف که مخالف این مفهومه میشه باطل. فالقول به وجوب این انفاق یا به وجوب نفقه للمطلقه، که بعضی گفتن باید شخص مطلق انفاق کند بر مطلقه حاملا کانت املا، چون مطلقه حامل باشد چه نباشد، کما ذکر رو فرست کشاف، این قول جید نیست. حالا ممکنه قول خود کشاف نباشه، قولی باشه که کشاف نقضش کرده، علایهار قول هرکس جید نیست. و یا ایدهو زمین و یا ایدهو به عدم وجوب انفاق برمیگرده، که این عدم وجوب انفاق را از مفهوم به دست آوردیم، یا ایدو این عدم وجوب انفاق را یا ایدو این مفهوم را اصل و اخبار و اجماع. اصل عدم وجوب هم این مفهوم رو تعریف میکنه. زمین یا ایدو رو به مفهوم میتونید برگردونید، به عدم وجوب انفاق هم که خود همون مفهومه میتونید بچه‌تون. خب مطلب بعدی اینه که آیه که میفرماد این کن اولات حملین شامل مطلقات رجعیه و مطلقات باینه هر دو میشه، یعنی حامله اگر طلاق داده شود چه رجعیه باشد چه باینه باشد حکمش این هستی گفته. ولی ایشون میفهمد که آیه حکم رجعیه رو در قسمت اولش بیان کرده بود، در اسکنوهن من حیث و سکنتم حکم رجعیه بیان شده بود، دیگه درست نیست که ما قسمت دوم رو هم ناظر به رجعیه بگیریم، از قسمت دوم رو اختصاص میدیم به باینه. حکم رجعیه رو از آیه سابقه یعنی از قسمت اول همین آیه استفاده میکنه. بعد چنده او شخصی میگه که قسمت اول آیه مربوط به سکنا بود نبرمید به نفقه، الان شما میخواد حکم نفقه رو از قسمت اول آیه استفاده کنید. شما میفهمد اگر سکنا ثابت شود نفقه میتره قولا ثابت میشه، چون نفقه بیشتر مورد حاجتی. سکنا هم مورد حاجتی ولی نه به اندازه نفقه. بعدم شاهد میره برای اینکه سکنا اهمیت نفقه رو نداره، شاهدش هم اینه که درباره حامله نفقه واجبه ولی سکنا واجب نیست. حامله اگر مطلقه بشه نفقهش واجبه، مرد باید نفقهش رو بده، اما سکناش لازم نیست. این نشون میده که سکنا سبکتر از نفقه است که واجب نشده. بعد ایشون میفهمد بعدن میفهمد که حتی نفقه هم واجب نیست. ایشون فقط نفقه رو معنی کرده، یعنی فقط نفقه من خرجی دادن، سکنه رو نگرفته. حالا بعدا عجیبه که ایشون در باره ثبوت نفقه برای زن، برای زن مطلقه شبهه داره، در زن حامل. حالا میخونیم میرسیم شد. و ظاهر این است که آیه یعنی این کن اولات و حملن فانفقو علیهن این کانت عامتن فی رجعیت و الباینه، اگر شامل مطلقه رجعیه و باینه هر دو بشه، تو خصص الاولا بالعدلت الداله، یعنی اولا رو که مطلقه رجعیه است باید از تحت این آیه خارج کنی، تخصیص بزنیم آیه رو و اولا رو از تحتش خارج کنیم، اختصاصش بدیم به ثانیه، یعنی اختصاصش بدیم به باینه، به طوری که شامل رجعیه نشه. اگر عمومیت داره، اگر عمومیت نداره که احتیاج به تخصیص هم نیست. ظاهر این است که آیه یعنی این انکن اولات حملین اگر عام باشد در رجعیه و باینه، تو خصص الاولا بالعدلت داله، اولی رو یعنی مطلقه رجعیه رو تخصیص میدیم و خارج میکنیم از تحت آیه به وسیله ادلهی که دلالت میکنن در این که حکم رجعیه حکم زوجه است، چون رجعیه رو ملحق میکنیم به زوجه، اون ادله شامل رجعیه میشه، دیگه احتیاجی نیست که ما رجعیه رو در این آیه داخل کنیم. و بالآیت سابقه عطف بر بالعدلت داله است، یعنی به توسط آیه سابقه هم میتوانیم تخصیص بدهیم این قسمت از آیه رو و رجعیه رو از تحتش خارج کنیم. آیه سابقه یعنی قسمت سابقه این آیه که از که نهون نمین حیث سکنتون بود، که دلالت میکند از داله علی ایجاب سکنا، که این آیه دلالت میکند بر ایجاب سکنای رجعیه. وقتی سکنای رجعیه رو اثبات کرد، دیگه احتیاج به این ذیل آیه یعنی این کنه و لا تحملن نداریم، چون رجیه داخل در همون آیه قبل شد. میگیم خب سکنه رو ثابت کرد، نفقه رو که ثابت نکرد، واجب نکرد. میفهمد و تا و نفقت رو تابعتون و به طریق الاولا، نفقه تابع سکنه هست، تازه به طریق الاولا هست. یعنی اگر سکنه که احتیاج زیاد مورد احتیاج زیاد نیست واجب است، پس نفقه که بیشتر مورد احتیاجه به طریق اولا واجبه. بله اونم میشه، هم نفقه تابع است و به طریق الاولا است که از بگیریم به طریق الاولا رو بر نفقت تابعتون، هم میتونید به نفقه به طریق الاولا رو از بگیرید بر بل ادلته یا و بل آیته. اینطوری بگید تو خصص الاولا بل ادله و بل آیه و به طریق الاولا، یعنی از مفهوم اولویت استفاده کنیم به این دلیل که لعنه ها اکثر احتیاجن الیها، یعنی نفقه اکثر احتیاجن الیها است. پس اگر سکنا واجب باشد نفقه به طریق اولا واجب است. ولی خب حالا به طریق اولا همچی که معلوم می کنم عطف بر ان نفقت و تابع بگیرید فکر میکنم به خود بهتر باشه، چون اگر به طریق اولا مستقیم بخواد ثابت کنه که رجعیه بیرون میره و باینه در آیه منظور هست و مقصود هست، باید اینطور عبارت معنی میشه متعلقه به طلاق رجعی باید از تحت انکن اولات حملین خارج شود و این انکن اولات حملین تخصیص میخورد به خاطر طریق اولا، یعنی به خاطر اولویت. بعد اولویت چطوری باید میشه؟ لعنه ها اکثر احتیاجن الیها، چون نفقه بیشتر مورد احتیاجه. بس در نفقه نبود، بس در رجیه و باین بود، میتونیم بگید رجیه بیشتر مورد احتیاج یا باین ما بیشتر مورد احتیاج، یعنی نمیشه گفت. این اگر به طریق الاولا رو دلیل بگیریم برای این مطلب، یعنی عطف بگیریم بر بر ادله و بر آیه، شاید خیلی خوب معنی نشه. ولی اگر عطف بگیرید بر نفقه تابعتان خوبه. نفقه تابع است و به طریق اولا واجب است، زیرا نفقه بیشتر مورد احتیاج است، یعنی از سکنا بیشتر مورد احتیاج. و لحاظا لا سکنا للحامل، لحاظا یعنی به خاطر اینکه نفقه اولویت دارد و سکنا ضعیف است، لا سکنا للحامل المتوفا عنها زوجها و این قلنا به نفقه. حاملی که مطلقه نیست بلکه متوفا عنها زوجها هست، این حامل سکنا واجب نداره. یعنی لازم نیست که اولیاء میت به این زن سکنا بدن. و این قلنا به نفقه، این وصلی است، ولو قائل بشویم به این که واجب است اولیاء میت به چنین زنی نفقه بدند، اما واجب نمیدونیم که اولیاء میت به چنین زنی سکنا بدن. چرا؟ چون سکنا ضعیفتر است از نفقه، به عبارت دیگر کمتر مورد احتیاج است تا نفقه. البته توجه کنید بحث ما در حامل مطلقه است، ایشون حامل متوفا عنها زوجها رو به این عنوان میاره که در این متوفا عنها مطلب رو ثابت کنه تا در مطلقه هم بتونه نتیجه بگیره. و اینی که من از خارج درست کردم ایشون درباره حامل میگه نفقه واجب نیست، این درباره متوفا عنها میگه واجب نیست، درباره مطلقه نمیتونه بگه واجب نیست، چون سریع آیه اینه که واجب هست. و این که من گفتم عجیبه، اشتباه گفتم، درباره مطلقه ایشون بحثی نداره، درباره متوفا عنها است. حاملی که متوفا عنها زوجها باشد اون در وجوب نفقش اختلافه، ایشون میگه که تأیید میکنیم که نفقه واجب نیست، نفقه چنین حاملی واجب نیست، ولی نفقه حاملی که مطلقه باشه به سری آیه واجبه، کسی نمیتونه نفیش کنه. و لحاظا لا سکنا للحامل المتوفى عنها زوجها و این قلنا به نفقه، یعنی ولو قائل بشویم که در مورد این حاملی که متوفى عنها زوجهاست نفقه واجب است، ولی سکنا رو واجب نمیتونه. لعدم النص، این لعدم النص تعلیل است برای لا سکنا للحامل المتوفى عنها زوجها. چرا سکنا براش نیست؟ لعدم النص، چون نصی بر سکنا نداریم، نصی بر وجوب سکنا نداریم. و صحت القیاس، صحت القیاس عطف بر نصه، عطف بر عدم نگیرید، یعنی عدم رو بر سرش داخل کنید. لعدم النص و لعدم صحت القیاس، قیاس کردن زوجه مطلقه به زوجه متوفا عنها زوجها صحیح نیست. قیاس رو ما شیعیان درست نمیدونیم، اهل سنت قیاس رو کامل میدونن و حجت میدونن، ما قیاس رو حجت نمیدونیم. لعدم صحت قیاس، قیاس صحیح نیست، پس نمیتوانیم بگوییم که همونطور که مطلقه نفقش واجبه، متوفا عنها زوجها هم نفقش واجبه، که قیاس کنیم متوفا عنها زوجها رو به مطلقه، به مطلقه، این قیاس درست نیست. خب در صورتی که ما نه قیاس کنیم متوفا رو به مطلقه، در این که سکونت برای مطلقه هست، در این که سکونت و سکنا برای مطلقه هست، قیاس کنیم متوفا رو، متوفا عنها زوجها رو بگیم برای متوفا عنها زوجها هم سکنا هست. نه نفقه رو بعدن میگه، یعنی سکناست، لعدم نص علی سکنا و لعدم صحت القیاس در سکنا، الان بحثش در سکناست. و فی ثبوت، از فی ثبوت نفقه رو شروع میکنه، و فی ثبوت نفقه لها برای حاملی که متوفا عنها زوجها باشه تحمله. اول گفت این قلنا به نفقه، یعنی ولو قائل به نفقه بشیم، نفقه رو تقریبا با این وصلیه احتمالش رو داد، اما حالا به طور صریح میگه و فی ثبوت حالها تحملم، در این که نفقه برای حامل متوفا عنها زوجها باشه تحمله. سکنا رو که اصلا گفت نیست، در نفقه ابتدا شک کرد، حالا داره تعیین میکنه میگه نه نفقه هم نیست. و ظاهر العدم، نه تنها به خاطر بیدلیلی یا تحمل وجوب نفقه رو درباره زنی که حامل متوفا عنها زوجها است نفی میکنیم، بلکه به واسطه اصلا نفی میکنی. و ظاهر العدم، یعنی ظاهر این است که واجب نیست نفقه چنین زنی، للاصل، اصل عدم وجوب، معدم دلیل، دلیلم که نداریم، اصلا جاری میشه. به این طریق میتونیم بگیم که نفقه اصلا برای زن حاملهی که متوفا عنها زوجها باشه واجب نیست. خب مطلب تموم شد، قسمت دیگر آیه رو میخونیم. فا این ارزه انا لکن فاعتوهن اوتوده هم، زمیر ارزه به زنهایی برنگرده که مطلقه هستند، ولی گاهی ایشون میخواد استفاده عموم ببره، یعنی هر زنی که مطلقه به طلاق رجعی یا بایه و چه در حواله نکاح باشد، اگر برای شما فرزندی رو شیر داد، اجرشون رو بهش بدید، مزدشون رو بهش بدید، بهشون بدید، یعنی بر زن شیر دادن واجب نیست، بلکه میتواند به مرد بگوید که من بچه رو شیر میدم به شرطی که به من اجرت بدی، عوض طلب کنه، میتونه این کارو بکنه. مرحوم محقق این فهمد ظاهر آیه در مورد مطلقه است، ولی میتونیم تعمیمش بدیم که مطلقه باشد که در حواله نکاح باشد، واجب نیست که بچه رو شیر بده، میتونه در مقابل شیر دادن بچه مزدی از شوهر طلب کند. فی نظر نلکم، اگر این مطلقات برای شما بچه ایشی دادن، ولی بچه خودشون باشه، فاتوهن نه و دورهن نه، بهشون مزدشون رو بدید. ایشون می فهمد این قسمت از آیه اشاره است به این که واجب نیست ارضا علل اون، بر اون واجب نیست که بچه رو شیر بده، بلکه اگه واجب بود نمیتونست مزد بگیره، اما میتونه در مقابل این شیر دادن مزد طلب کنه. از این که مزد طلب میکنه معلوم میشه برای شیر دادن واجب نیست. کم موقع مذهب الاصحاب و شفعی و من الهنفی عن الاجاره حال زوجیه، تابعین ابو حنیفه که حنفی نامیده میشوند، از اجرت دادن به زن در حال زوجیت منع کردن. یعنی گفتن اگر زوجه مطلقه باشد میتواند برای شیر دادن مزدی اجرتی طلب کند، اما اگر در حال زوجیت باشد و طلاق داده نشده باشه حق مطالبه مزد و اجرت از شوهر نداره. نقل او بکشا بل یجب دنباله این قسمت منع الحنفیان اجاره نیست، دنباله این نیست، دنباله اون بالاست، اجرام در اون بالاست. اشارتون الى عدم وجوب الاجزاء علی الام بل یجب الحجت لها علی الاب، اجرام از اون عدم وجوب الاجزاء علی الام. این آیه اشاره به این است که ارضا بر اون واجب نیست، بلکه واجب است اجرت برای اون علی الاب. پدر این بچه باید اجرت به مادر این بچه بده، یعنی شوهر باید به همسرش اجرت بده، واجب است اجرت بدهد. منتها ممکنه زن حق خودشو ببخشه، اجرت نگیره. این از واجبهایی نیستش که نمیشه کارش کرد، واجبش که حق زنه. زنم میتونه بگه من این واجب رو لازم ندارم، بچه‌مو شیر میدم مجانی و احتیاج به مزدتام ندارم. و ظاهرها، یعنی ظاهر این آیه، کونها بعد انقطاع عقدت نکاح به طلاق است، یعنی کون اجرت بعد از اینی که طلاق داده شد و رابطه نکاحی قطع شد. ظاهر آیه این است که این دستور رو برای بعد از طلاق می فرماید، یعنی عمومیت نمی دهد. دستور به این که باید اجرت به زنشون بدید مال بعد از طلاقی، مال قبل از طلاق نیست. ظاهر آیه اینو می فهمونه. از کجای ظاهر این در میاد؟ از اینکه در ردیف بحث طلاق آورده شده. و ظاهر آیه، یعنی ظاهر آیه این است که این اجرت بعد از انقطاع عقدتون نکاح است. بعد می فهمد و یحتمل العموم زن، ممکن هم است که این حکم رو عام کنیم، یعنی بگیم اجرت واجب است که طلاق نکاح رو به هم زده باشد، چه عقده نکاح هنوز باقی باشد. خب این تموم شد. ولعل وجوب العزت علی العبد، خب وقتی که زن طلاق داده شد علل خصوصا که طلاقش طلاق باین باشه، واجب نیست برش کاری رو که مربوط به ازدواج بوده انجام بده، چون ازدواج به هم خورده. اصلا ازدواج هم به هم نخورده باشه، اون بچه که متولد میشه واجب نفقه مادر نیست که مادر موظف باشه به شیر بده، واجب نفقه پدره. به همین جهت است که باید اجرت رو بزن بده، چون بچه واجب نفقه پدره، پدر باید نفقه شو بده. حالا مادری داره میده، پدره موظفی که اجرت مادر رو بده، مگه خود مادر بگه نمیخوام. پس در واقع این شیر نفقه فرزنده و این نفقه بر مادر واجب نیست، بلکه بر پدر واجبه. چون بر پدر واجبه، پدر مبسطه که آجاز زن رو بده. بله نده به وظیفه پدری و به وظیفه وجوب نفقه عمل نشد. هرچند مگر زن لازم نداشته باشه، اگه زن مطالبه کنه مرد باید بده. نوعا میبینید داده نمیشه بخواد اینکه زن مطالبه نمیکنه. تازه به زن هم گفته بشه میگه فرزندن کنده و وظیفه اخلاقی میدونه که به شیر بده، به خاطر اینکه فرزندشه شیر بش میده. و الا حالا اگه یه زنی آمد به مرد گفت من شیر به بچه نمیدم، چون بر من که واجب نیست نفقه فرزند، بر تو واجبه، زن مرد ناچاره عزت بده به زن بگه شیر بده. حتی اگه زن شیر نداد باید بره عزت بده به کسی که اون شیر بده، یعنی بچه رو نباید گرسنه بذاره. علاوه حال مرد موظف این کارو بکنه، زن موظف نیست. خب پس مرد شد منفق، بچه شد واجب نفقه. وجوب نفقه وقتی میاد که منفق فقیر نباشه. اگر منفق فقیره و بچه مال نداره، باید دیگران بچه رو رسیدگی بکنه، حاکم شرعی بیت المال کسی. اگر مرد محتاجه و بچه مال داره، از خود مال بچه باید بدن. اگر مرد مال داره بچه هم مال داره، نه بچه واجب نفقه مرد. اگر هر دو مال دارن، هم بچه مال داره هم مرد مال داره، بچه تا وقتی حق تصرف در مالش نداشته باشه واجب نفقه پدره. وقتی حق تصرف پیدا میکنه واجب نفقه نیست. الان بحث ما در بچه سی میخواد شیر بخوره، و این واجب نفقه پدره. اگر مال داشت و پدر هم مال داشت، اینجا باز وظیفه پدره. اگر پدر مال داشت بچه مال نداشت، بازم وظیفه پدره. اگر بچه مال داشت و پدر مال نداشت، وظیفه بچه است. پدر بله مشهود پدر رو بلده. وقتی واجب نفقه پدر است که ولد فقیر باشد و پدر غنی باشد، هر دو باید باشه. اگر پدر غنی بود پسر هم غنی بود، باز بر پدره. اگر پدر فقیر بود پسر غنی بود، بر پسره. اگر پدر و پسر هر دو فقیر بودند، اینجا دو احتماله. یک احتمال اینه که مادر واجبه، حق مطالبه نداره. یک احتمال اینه که نه، حاکم شرط باید بده، بیت المال باید بده. اگر این مادر همونطور که اگر این مادر شیر نمیداد یکی دیگه شیر میداد، وظیفه بیت المال بود. حالا که این مادر شیر میده وظیفه بیت الماله. پس چهار صورت درست شد. یکی این که پدر و فرزند هر دو غنی باشن، وظیفه پدره که بده. یکی این که پدر غنی فرزند فقیر، بازم وظیفه پدره. سومی برعکس اینه که پدر فقیر فرزند غنی، اینجا وظیفه فرزنده. چهارمی اینه که هر دو فقیر باشن، اینجا بعضی گفتن وظیفه مادره، بعضی گفتن نه، باز مادر در این صورت میتونه مطالبه اجرت کنه، اجرت از بیت المال داده میشه. و لعل وجوب اجرت بر اب از جهت وجوب نفقه ولد بر اب است، چون این ولد واجب نفقه اب است، به این جهت گفته می شود که باید شیر مادر رو یا شیر دایه رو بخری و به فرزندت بدی، چون تو بر تو واجب است که نفقه فرزند رو بدی. و این ازن، یعنی در این هنگامی که وجوب بر پدر از باب واجب النفقه بودن فرزند است، حکم وجوب نفقه اینجا میاد که منفق اگر فقیر باشد وجوب نفقه ازش ساقط میشه، در صورتی وجوب نفقه براش هست که غنی باشد. این حکم مربوط به وجوب نفقه است. همین حکم مربوط به وجوب نفقه رو در این بحث شیر دادن هم میاریم. چرا؟ چون شیر دادن رو یا مزد شیر دادن رو بر پدر واجب میدونیم، چون نفقه دادن به فرزند بر پدر واجبه، چون اون شیر دادن رو ملحق میکنیم به نفقه دادن، حکم نفقه دادن رو برای شیر دادن بارو میکنیم. حکم نفقه دادن این است که منفق باید غنی باشه، اگه فقیر باشه دیگه وجودی برش نیست. و این ازن یعنی در این هنگامی که وجوب اجاره و اجرت زن به خاطر وجوب نفقه ولد علی الاب باشد، در این هنگام یکون این وجوب اجاره مثل وجوب انفاق یکون و مشروطن به فقر الولد و غنى الاب. هم باید ولد فقیر باشه، هم باید اب غنی باشه، یکی از این دو از بین بره یا هر دوش از بین بره دیگه وجوب اجرت بر مرد نیست. فعین کار خودشون بیان میکنه، یعنی مواردی رو که ولد فقیر و اب غنی نیست اون موارد رو بیان میکنه. موردی که ولد فقیر باشد و اب غنی باشه همینیشی گفتیم وجوب اجاره هست، اما موارد دیگرش رو بیان میکنه. فعین کار للولد مالون یوتی للامه الاجرتمه، اگر ولد مال داشته باشد به مادر اجرت داده میشه منه از مال ولد. و یا یده هو، حالا در اینجا فرق نذاشته بین این که پدر فقیر باشه یا غنی باشه، ولی بعدا فرق میذاره. الان هیچی نمیگه، الان میگه اگر ولد مال داره باید از مال ولد بگیم، بعدن مشروط میکنه که اگر ولد مال داره و پدر مال نداره، به این ترتیب که اگر پدر مال داشت باز بر پدره. این حالا بعدن تشمیل میشه، الان مطلق گذشته رد میشه، ولی در خط بعد تشمیلش میکنه. و یعیده و ان الایه لیست به صریحت، یعنی یعید و این که اجرت از مال ولد است این رو تایید میکند این مطلب، که آیه صریح در این نیست که اجرت باید از مال اب باشد، آیه صریح نیست، بنابراین سازگار است که این که اجرت از مال ولد باشد. فانه لو کان من الولد ایزن، یجب الاطاعة على الاب، می فرماید که اگر مال از ولد باشد باز واجب است اطاعة على الاب. على الاب متعلق به یجب، متعلق به اطاعة نیست. الان بحث ما در این نیست. البته اگر پدر فقیر باشه و ولد غنی باشد واجب است که ولد اعطا کند علالعب، که علالعب رو متعلق به اعطا میگیرم، واجب است بر ولد که اعطا کند به اب، چون اب میشه واجب نفقه ولد در این صورت. ولی الان بحث ما در این نیست، لذا من علالعب رو متعلق به اعطا نگرفتم. اگر چه متعلق به اعطا بگیریم معنا درسته، اما از بحث بیرونه، من متعلق به یجب گرفتم. فانه لو کان من الولد ایزن، یعنی اگر این اجرت یا این وجوب اجرت از ولد باشد یجب الاطاعة على الاب، بازم اب باید اطاعت کند. بله شما ولیه. بله حالا این دو جور معنا میشه، اگر مال از ولد باشد اون مال ولد رو باید اب اطاعت کند به مادر، که اگه این باشه معنیش اینه که چون پدر ولیست حق تصرف داره نباید بچه عطا کند، ولی یه بچه که پدر باید عطا کند. یه وقت معنی اینه، یه وقت معنی طور دیگه است که اگر مال از ولد باشد و مرد یعنی پدر هم غنی باشد یجب به تعالی هم، که این همون چه من از خواهش میگفتم که در این صورت واجب است اب عطا کند، که هر دوشون مال دارن، هم بچه مال داره هم پدر مال داره، در اینجا واجب است اعطا بر اب. که اینو دارم عرض میکنم در یه فصل پولی که مال فرزند است واجب است که پدر بدهد، در یه فرض با اینکه پول برای بچه است واجب است که پدر بدهد از پول خودش. حد جور این عبارت معنا میشه اگر چه ظهورش در اون اولیه.
مثلا
این وجود که فهمیدی نهده یکون مشغول هم داره فقیل و دارد بازه نه
بخار خب مثلا بده دوان فهمید دوان این کانه دل ولد مال مال هم یعنی بلد فقیل باشه چه کنی؟ اینو میفرمایی؟ بلد فقیل باشه بلد پدره بلد غنی باشه بلد خود بلده، ولی پدر میخواد غنی باشه در کار. این میخوام بگم در بلدی وقتی فقیر هست یا مالدار پدر غنیه، در این حالت اونجا که بلد وقتی فقیر باشه و پدر هست خود غنی باشه، اگه بلد غنی باشه و خود پسر هست، در ادامه فقط میگه که بلد هم مال نداشته باشه پدر هم مال نداشته باشه در این حالت.
این الان شما اختلافتون اینجاست که میفرمایید که اونجا که پدر و فرزند هر دو غنی باشند، شما میفرمایید بر مال ولد است نه بر مال پدر.
عبارت اینجا هم دارن
بله هر چیزم یه معنی اینه که دادن از طرف پدر است، ولی مال مال پدر نیست. یه معنی اینه که مال هم مال پدره، که هم دادن هم مال. ظاهر عبارت با اولی سازگاره که فقط دادن مال پدره ولی مال مال پدر نیست نباشه. اگر ولد واجب نفقه پدره، حالا پس اون مدت طلاق نداشت بحث شیر نبود اصلا، بچه خودش مال داره، یعنی کسی مرده به این بچه ارث رسیده، پدرم مال داره بچه هم مال داره، بس شیرم نیست، آیا بعد پدر واجب است که مال فرزنده بده یا نه؟
اینجا که اگه بعد پدر واجب باشه بعد پدر، ولی وقتی این که من مشروط کردم تو بعد نمقه مشروط میکنم نسبت به فرزند
اگر الان من این مطلب یادم نیست، اگر واقعا در باب وجوب نفقه نه بحث شیر، در بحث وجوب نفقه پدر و فرزند هر دو غنی باشن و فرزند واجب نفقه پدر نباشه، بله حق شماست. در مسئله شیرم ولو پدر غنی است اما چون فرزند غنی بودش عذرت شیر رو به فرزند نده.
بحث قربان هم بحث وجوب نفقه رو نسبت به همسر آورده،
عرض میکنم اگر حالا به هر دلیلی نفقه فرزند فقیر بر پدر واجب باشه نه نفقه فرزند غنی، اگر این باشه ثابت باشه که اینطوره حق با شما میشه، اون وقت فرزند اگر غنی باشه پولش رو شما خودش بده ولو پدرش هم غنی است. فقط در همین مسئله الان شما اختلاف دارید، یه بقیه مسئله درست نه محجور هست، تصرفشو پدرش میکنه، حرف در اینه که این مال کی باید بده، تصرف که مطلقا دست پدره، چه مال فرزند رو بخواد بده چه مال خودش رو بخواد بده پدر داره عطا میکنه، ولی حرف اینه که مال فرزند رو در صورتی که فرزند و پدر هر دو غنی هن مال فرزند رو بده یه مال خودش رو بده. اگر ثابت بشه در وجوب نفقه باید مال فرزند انفاق بشه، در شیر هم باید مال فرزند داده بشه. و این لم یکن لهو مالون مع فقر الاب، یعنی اگر ولد مالی نداشت ابم فقیر بود، هر دو فقیر بودن، یمکن الایجاب علی الام بلا اجرت مطلقا، ممکن است که بگیم رضا واجب است بر مادر، ایجاب یعنی واجب کنیم رضا رو بر مادر بدون اجرت مطلقا. مطلقا یعنی قبل انقطاع عقدت نکاح به طلاق باشد یا بعد انقطاع عقده باشد. لانه یجب نفقته علیها مع قدرتها، زیرا نفقه ولد بر مادر واجب است اگر مادر قدرت داشته باشه. اگر مادر قادر باشد نفقه بر مادر واجب میشه، به شرطی که ولد خودش قدرت نداشته باشه. بله؟ پدر در اینجا نمیگیم. لانه یجب نفقه ولد بر مادر مع قدرتها،
مع قدرتها مادر،
بعد قدرت مادر،
بعد دست بده که ما برای فرزند نباشه، مع فقر پدر نباشه.
بله دیگه، فقط البته بحث نداریم که حالا مادر هم باید به پدر چیزی بدهد یا نه، این مورد بحث ما نیست. پدر فقیره، حالا مادر باید به پدر چیزی بدهد، اگر هم چیزی باید بده از بابت فقر باید بده، که مثل اینکه بقیه مؤمنین موظفن یه فقیر رو اداره کنن، این مادر هم موظف این زن مرد رو اداره کنه. اون الان بحث ما نیست، بحث ما در مادر و فرزندشه. هم پدر فقیره هم فرزند فقیره، فقط مادر شیر داره، نه غنیه، شیر داره، یعنی نفقه رو میتونه بده، که حالا مال داشته باشه چه شیر داشته باشه، بالاخره پدر مادر دستش، مادر امکانش براش هست که نفقه پسر رو بده. اینجا بعد مادر واجبه که نفقه فرزند رو بده، بنابراین اگر میخواد شیر بده حتی مطالبه مال نداره، چون شیر دادن برای واجب میشه. و یحتمل اشتراط قناها، ممکنه ببینید ما در اینجا اینطور فرض کردیم که زن فقط شیر داره ولی مال نداره، پدر مال نداره، فرزند مال نداره، در این صورت گفتیم بر مادر واجبه که شیر بده. ممکنه اینطور بگیم که اگر مادر شیر داشت و بی‌نیاز از اجرت بود، اون وقت باید شیر رو مجانی بده. اگر شیر داشت و محتاج به اجرت بود، اینجا بر او واجب نیست شیر رو مجانی بده، اینجا اجرت میفته به عهده بیت المال، بیت المال باید اجرت این زن رو بده، این زن دیگه موظف نیست شیر رو مجانی به فرزندش بده، چون محتاج به اجرته. پس شرط میکنیم مجانی بودن شیر رو، شرط میکنیم به اینکه زن بی نیاز باشه، و الا اگه زن محتاج بود میتونه شیرش رو به بیت المال بفروشه، بده به بچه من تا پوشت از بیت المال بگیره. و یحتمل در وجوب ارضاء فرزند بر مادر، یحتمل که شرط بشود قنای مادر از اجرت ارضاء، یعنی از اجرت ارضاء بی نیاز باشه، و الا اگر از اجرت ارضاء بی نیاز نبود میتونه اجرت بگیره. همونطور که اگر این مادر شیر نمیداد، یه زن غریبه به این فرزند محتاج شیر میداد، بیت المال اجرت رو میداد، حالا که مادر شیر میده بیت المال به اجرت بده. فإنها یعنی این اجرت به منزله مال این، اینو توجه کنید استدلالو، اجرت به منزله مال این زنه، اجرت به منزله مال این زنه. زن اگر محتاج باشد یا هر کسی اگر محتاج باشه، خودش رو میتونه ترجیح بده بر واجب نفقهش. مثلا این مرد محتاجه، زن واجب نفقهشه، مرد خودش رو بر زن که واجب نفقهش ترجیح میده، یا زن محتاجه الان فرزند واجب نفقه او شده، چون زن اگرچه شیر داره ولی محتاج به اجرت هست، اگر محتاج به اجرت خودش رو مقدم میکنه بر واجب النفقه، یعنی بر فرزند، میگه این اجرت بر من جایزه، من میتونم اجرت بگیرم و شیر رو با اجرت در اختیار فرزند بذارم، یعنی این شیر حق خود منه، من مقدمم بر فرزند، چون مقدمم شیر رو میفروشم که حق خودم تامین بشه، فرزندم بعد از تامین شدن حق من به شیر برسه. فتقدم نفسها، یعنی زن خودش رو مقدم میکند بر من یجب نفقه اون من علیها، یعنی بر زن. کسی که نفقه اون کس بر زن واجب است، او مؤخر از زن میشه، زن مقدم میکند خودش رو بر او. وقتی مقدم کرد معنیش اینه که شیر رو به بچه میده، ولی نه بدون اجرت بلکه با اجرت. فیکونو یعنی ارضا یکونو، یا اجرت ارضا یکونو من بیت المال، کما اذا لم یکن ارضا اون، کما اذا لم یمکن ارضا اون، چنانچه اگر ارضا مادر ممکن نشد و برای این بچه دایه گرفتن، پول دایه رو چی میده؟ پول دایه رو بیت المال میده. همونطور که در وقتی که ممکن نبود شیر دادن مادر، پول دایه رو باید بیت المال بده، اون وقت هم که ممکن است شیر دادن مادر ولی مادر محتاج است، پول شیر دادن رو باید بیت المال بده. و تمروح قسمت بعدی آیه است، میتونیم بزنیم فرجه نسه بعدی شد.